رادیو فرهنگ.
برای من این که میبینم همه دارن میرن خیلی ناراحت کنم، یعنی میبینم که هیچ کس تو این کشور نمیمونه و اینجا خونه ماست و این بچه ها آینده میخوان تو همین کشور. برای من فکر میکنم ترسترین اتفاق زندگی از دست دادن کشورم باشه.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 175 است که در خدمتتون هستم و من رضا آزادی یا همون حمید سرتیتر یک ساعت و نیم، 1:40 دقیقه در خدمت شریف شما هستم. این هفته با سیرک ثبت نام انتخاباتی ریاست جمهوری شروع خواهیم کرد و تا دلتون میخواد در تو این سیرک صحبت ها هست و کاندیداها وعده های جور و جور میدن، از احمدی نژاد بگیرید تا مهمان پرست، از مهمان پرست بگیرید تا کسای دیگه که خیلی نامشخص هستن فقط برای خنده بازار میان که همه را میشنوید و میبینید. تلویزیون بیشرف حکومت در واسه صحبت خواهیم کرد، رائفی پور را داریم، جغجغه نظام را داریم، انواع اقسام آخوندها را داریم و آیتم های بسیار زیادی که در طول برنامه خواهید دید و خواهید شنید. با من همراه باشید با اولین آهنگ برنامه، اولین موزیک برنامه و تقدیم به تو عزیز نازنین که 175 برنامه هستش که با من همراه هستی و برای شناسوندن این برنامه خیلی کارا شنیدم که انجام میدید تا این برنامه بهتر و بیشتر شناسونده بشه. با من باشید با اولین موزیک برنامه.
با من 3 دقیقه اثبات میکنم تا 20 سال آینده نسل بشر رو کره زمین برداشته میشه. کتاب و مقالاتی فرستادم به سران کشوری، کسی جوابگو نبود. خودم راهکار دادم، یه کتاب نوشتم میتونم کل بشر رو، نه تنها ایرانم، از زلزله هولناک، سیلاب، خشکسالی، فقر و بیکاری و گرمای شدید نجات بدم. چرا مردم فکر میکنن فقط حکومت کسایی میتونن نجات بدن که سرشناسن مثل روحانی؟ اگه علم و سواد میتونه مملکت نجات بده، سواد روحانی دکترا داره. اثبات نابودی نسل بشر تا 20 سال دیگه، یه لیوان آب بذاری داخل جنگل، یه لیوان بذاری کبیر، کدومش داری به کار میشه؟ کبیر. تبخیر آب دریای خزر کمتر از دریای عمانه. وقتی جنگل توسط از جنگل محافظت میکنه از لیوان آب دریای خزر، وقتی جنگل توسط آتش سوزی انسان سرای دام ملکه مرسی که داره کرمشت دولید میکنه داره از بین میره، یک سوم دیگه از بین میره، دو سوم دیگه همانند نوراباد باشت اینا خوش میشه.
بعد از دان از 21 اردیبهشت ماه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی شروع شد به مدت یک هفته و همزمان شورای نگهبان هم آمد قبلش، حتی یک هفته قبلش آمد هشدار داد کسانی که رد سرایت شدن قبلا نیان ثبت نام کنن، یعنی آقای احمدی نژاد، کسانی که زندان افتادن نیان ثبت نام کنن، آقای تاج‌زاده، خانم فائزه هاشمی، کسانی که سلشگر نیستن نیان ثبت نام کنن، آقای سعید محمد و خیلی های دیگر رو هشدار داد. ولی تا اینجا که من این برنامه دارم ضبط میکنم، سعید محمد زمیل گذاشته و شب قبل و به معنی که شروع شد در باز شد پرید نفر اول رأی داد و خودش نشون مردم داد و صحبت کرد که اگر من رئیس جمهور بشم فلان میکنم بهانه میکنم، ولی ایدولوگ اصلی حضرت آقا هستن، کارگزار حضرت آقا هستن و ببخشید حرف نهایی از آقا میزنن و ما کارگزار ایشون هستیم و به قول من همون تدارکاتچی خاتمی مونتا خاتمی بعد از 8 سال گفت این هنوز شروع نشده گفت و اعلام کرد که ما اورانیوم 93% غنی میکنیم. چرا 93%؟ چرا 94%؟ نه 93% احتمالاً یک ربطی به اون 63% ریاست جمهوری داره حتما دیگه، 30% داده بالا، بالاخره کی به کیه دیگه، بالاخره یه چیزی ول داده این وسط دیگه. جرجره نظام خیلی داره تحلیلش میکنه، سعید محمد بیا ما رو پادگانی کن، پادگانیمون کن، بعد چیز نشه، بعد ترجمه نشه، مثلا نه اینکه تو پادگان مثلا یا پادگانی میکنه، یعنی چون میگن چون نظامی اگه بیاد کشور نظامی میکنه، این گفته گوره پدر هر کسی که میگه سعید محمد بیا ما رو پادگانی کن، حالا ولش کنید دیگه. اینم میریم در صورت حالا تو این وسط انتخابات، البته آخر برنامه جغجغه در رابطه با همین سعید محمدو که خیلی سعید جون میکنه، که گفتم همسر خود سعید محمد میگه حاج سعید، ایشون میگه سعید جون تو باید بیای تو انتخابات. حالا بماند انتخابات دیگه، این آقا رو شنیدید که من بیام 20 سال آینده نسل عقرب و روتی رو اینا دیگه نیست، نسل انسانم دیگه نیست، و مگه من چجوری میتونه بهتر از روحانی، بهتر از روحانی گند بذارم، منم بلدم گند بذارم. از این صحبت ها مقصر اینا نیستن، مقصر جامعه بسیار بی شخصیت حکومت اسلامی هستش که هر کسی به خودش اجازه میده صبح اول صبح بره ثبت نام کنه برای ریاست جمهوری. اعلام کردن زیر 40 سال نیان، این آقا زیر 40 سال بود، البته 40 سال نیان یعنی آقای جهرمی تو هم نیای. خیلی جالبه شورای نگهبان قانون گذاشته. خب بریم یکی دو تا از اینا رو بشنویم و خیلی جالبه که آقای احمدی نژاد دیگه باز کرده دیگه دهنا دیگه و فایزر و مایزر رو در بخش احمدی نژاد و بخش کاندیداهای اصلی بهش خواهیم پرداخت. یکی دیگه از این جک و جونورایی که آمدن ثبت نام کرده رو بشنویم و ببینیم دنیا دست کیه واقعا. شاید اینا بشن رئیس جمهور، شاید بهتر بشه دیگه، راست میگه دیگه، اینا چجوری اینا خوب بهتر میتونن گند بزنن دیگه مملکت ها دیگه. بله بریم ببینیم.
سرتون رو گول نزنن، من سرتون رو کلا نزنن، من آمدم به این ملت مظلوم خدمت کنم بر اساس قانون اساسی جمهوری محترم اسلامی ایران که فراموش شده، خون شهدا مفقود شده، ملت در ظلم و ستم گریبان گیرشون شده است. هر کس میخواهد که به این ملت برسد و من رأی بدهد، من نوکر ملت ایران هستم. من دیناری از این ثروت ملت که مال ملت باید سالی 240,000 یورو به هر ایرانی پرداخت شود، چه جوان باشد چه پیر چه بچه باشد چه بزرگ، سالی 240,000 یورو نقدن به هر ایرانی از ثروتش پرداخت شود.
خارجی
I will be the servant of nation. I will be the servant of nation. I am 67 years old. I am from Islamic Republic of Iran.
بله، 240,000 یورو به هر ایرانی پیر و جوان خواهد داد. چجوری نشسته چرتکه انداخته حساب کرده؟ بعد انگلیسی هم خوبه. من اگر ایران بودم و اگر پاسپورت ایرانی داشتم میرفتم اینجا سفارت ایران در لاهه، حتما به ایشون رأی میدادم اگر تایید صلاحیت میشد. گفتم مقصر اینها نیستن، مقصر اون جامعه ای هستش که اون حکومت درست کرده و هر کسی به خودش اجازه میده که در مسئله ای که خیلی مهم است دخالت کنه. وقتی محمود احمدی نژاد که اگر در جای خودش قرار میگرفت، در یک حکومت سالم قرار میگرفت، بیشتر از یک مأمور حالا یا یک معلم ساده یا یک مأمور یا حالا یک بازرسی چیزی نبود، مأمور آمار مثلا میرفتن در خونه آمار میگرفتن. من توهین اصلا نمیخوام به معلمان عزیز، به این مأمورین کنم و اینا، ولی میگم کلا اگر ایشون در یک حکومت درست حسابی سر و سامان گرفته ای داشتیم ما، این نهایتش این بود. یهو میشه رئیس جمهور یا شهردار میشه یا استاندار میشه، بعد شهرداری میشه که شهردار تهران آقای حناچی گفته اگر آقای احمدی‌نژاد 12 سال میشد شهردار تهران، چیزی از تهران دیگه باقی نمونده بود. آقای قالیباف 12 سال مون 65,000 میلیارد تومان بدهی بالا آورد، بالای 50,000 بسیجی و عراضر را استخدام کرد در شهرداری های مناطق تهران. اینم که دیگه یکیش بود دیگه. گفتم احمدی‌نژاد این یه سلسله صحبت های احمدی‌نژاد کرده بد نیست، اینا رو هم گوش کنیم، بعد برگردیم بریم سراغ باقی کاندیداهای انتخاباتی، ببینیم دنیا دست کیه تو این روزا در مملکت ما که داره کرونا بیداد میکنه و هرچی به روز انتخابات 28 خرداد نزدیکتر میشیم، داره از قرمز و سیاه داره به نارنجی و زرد و آبی مملکت ما داره تغییر رنگ میده، یعنی که کرونا داره کمتر میشه. امیدوارم باشه، امیدوارم این اتفاق افتاده باشه، ولی من که چشم آب نمیخوره.
الان هم همین مسببه حقوقدانهای کشور اغلب اعتراض کردن، گفتن آقا این خروج شورای نگهبان از مسیر قانونی است، این به هم زدن قانون اساسی است. و چطور میخواید کشور رو به اتکای قانون اساسی که خودتون سستش میکنید اداره کنید؟ به خدا کشور آسیب ببینه، مردم آسیب ببینن، جمهوری اسلامی آسیب ببینه. کنید این کارا رو، چه خبره؟ آقا بذارید ملت رأی بده، از رأی ملت نترسید. حد اکثرش اینه که مردم میگن شما رو نمیخوام دیگه. خب من نمیخوام حقشونه. آقا رو نمیخوام حقشونه. نمیخوام. مگه وحی منزله که حتما ما ها این بالا باشیم تو حکومت؟ آقا کجا اومده این حرف؟ به هر قیمت. یه کسی مد نظر شماست که رئیس جمهور میشه که آن نظر منه، نظر ایشونه. هر ایرانی حق داره نظر داشته باشه، همه هم مساوی هست. هیچ کس در تعیین سرنوشت حقی بیشتر از بقیه ندارد. به معنی اینکه بگه این انحراف بزرگه، این میشه سلطه‌گری، این میشه بساط خراب مملکت. البته اینم به اعضای شورای نگهبان دارم میگم، قاطع این اقدامات به حساب همتون نوشته میشه. من دارم میگم به زودی به این اقداماتی که مردم رو کنار میزنه از صحنه و حق مردم رو تضییع میکنه در این کشور رسیدگی خواهد شد. به زودی. نهیان فردا بگم ما خبر نداشتیم، ربطی به ما نداشت. نشه مثل برجام. برجام بالاخره معلوم نشد مسئولش چیه. کشور رو توی چاله ای انداختن که تا 50 سال دیگه نمیتونه بیاد بیرون. تعهداتی دادن که به راحتی نمیشه از قید اینها نجات داد کشور. بعد که میگه میگه ما چنم اخیرا هم که وزیر خارجه گفت منم نبودم. یه گروه از مریخ اومدن.
عزیزان شاید بگید بابا برنامه صفحه کلاژ خراب نکن، اینا برای ثبت در تاریخه که اگر تقیب توقی خورد، اگر دیدم وضعیت مملکت، متاسفانه کانال های تلگرامی هر نظرخواهی که کردن احمد نژاد بالای 50% نسبت به تمام کاندیدای دیگه رأی آورده، یعنی 51% این بوده، باقیشون 2%، 3%، 10%، 13%، و شنیدم رئیسی هم داره میاد. آن مرد آمد، آن مرد با دستهای خونین آمد. آقای جلیلی هم گفت منم میام. قالیباف گفت نه من نمیام، من میچسبم همون رئیس مجلس بگیرم. ولی اینو بدونید، همینجوری که شادروان کسروی یا رضا فاضلی مرحوم، زنده یاد رضا فاضلی عزیز، گفتن حکومت مردم ایران یک حکومت به آخوندا بدهکار بودند. البته فکر کنم اینو شادروان کسروی گفته. مطمئنن حکومت آخوندها یک ریاست جمهوری به محسن رضایی و قالیباف بدهکار هستن. اینا شک نداشته باشید یه روز این دوتا رئیس جمهور شاید مشترک شدن. در صورت این حرفای احمدی نژاد رو به خاطر بسپرید، حرفای جالبی داره میزنه، به شورای نگهبان داره گیر میده، شورای نگهبانی که بهتون گفتم چه کارهایی داره میکنه. بریم یکی از همین جک و جونورهای دیگه که اومده اسم نوشته. من دارم میگم جک و جونور، واقعا میگم، چون میدونن اینا فقط بیان خوششون نشون بدن و مضحکه عام و خاص بشن و ما دستشون میندازیم، چیز دیگه ای نداره. ببینیم و بعد برگردیم این سراغ یکی از این های کلاساشون، آقای مهمان پرست، سفیر ایران در لهستان فکر کنم، با خانم مرجان شیر محمدی فکر کنم به بازیگر سینما ازدواج کرده و ایشون سخنگوی وزارت خارجه بود فکر کنم در دوره خود همین آقای احمدی نژاد. بریم اول یک تیکر رو ببینیم از پشمندش، بریم سراغ آقای مهمان پرست.
ما 5 سال دیگه آب میخوای، برق چشور داره قد میشه. من برای تو اثبات میکنم برق چشور 5 سال دیگه قد میشه، چشمه ها خوش میشه با ریشه کن کردن جوین ها، برف را با ریشه کن کردن پوشش گیاهی تو ارتفاع، خاک ارتفاع تو تابستون میره تو درها، برق چشور داره قد میشه. بنده 38 تا مقالات فرستادن به سران کشوری، کسی جوابگو نداده نبوده. بنده هدفم شده رهبری طبیعت ایران، باید ریاست جمهوری جمع بشه، رهبری طبیعت بیاد، آسفالت بره، طبیعت بیاد، چه برف خنکی بیاد جلو سیلاب گردبار خوزستان گرفته بشه، با اسکان اشعر دو ساله برف خنکی رو برمیگردنم به ایران. ما از یاسوج اومدم، کارم میکانیکم، شماره انتخاب، شعارم آزادی، آزادی باید طوری باشه که همه بتونن همون کاری به سوان نداشته باشن، من رنج فرق نداره.
جز فایل صوتی آقای ظریف که منتشر شد، ظاهرا همه وزرا و خیلی از رؤسا و افراد زینفوس توی دولت اینها هم باهاشون مصاحبه شده و هر لحظه ممکنه هر فایل صوتی از دیگری هم منتشر بشه.
بله، اصلا این پروژه‌ای که قرار بوده به عنوان تاریخ شفاهی ضبط بشه و تجربهش در اختیار دیگران قرار داده بشه، یه مقدار احتیاط بیشتری باید میشد یا باید یه نظارت دقیق‌تری روش صورت می‌گرفت. چون وقتی شما می‌خواید تاریخ شفاهی رو ضبط بکنید، نگهداری بکنید، منظورتون اینه که خیلی از حرفایی که نمیتونید تو شرایط عادی بزنید و اونجا بیان کنید، تجربیاتتون رو بگید، مشکلاتو بگید. خب تو شرایطی که هنوز دولت مستقره و تو خیلی از موضوعات مثل بحث‌های سیاست خارجی، مثل بحث برجام، ما مشغول مذاکرات بسیار حساسی قرار داریم و هستیم، چنین مصاحبه‌ای گرفتن خیلی ریسک بالایی داره و چون یه تیم گسترده‌ای درگیر این کار میشن، احتمال اینکه بالاخره از طریق فردی یا جریانی بخواد این اطلاعات به بیرون درس پیدا بکنه وجود بالاست. به نظرم کار خطرناکی بود.
موسیقی که خندیدی یه لحظه غم از چشمای من فرزد، کنارت نفسم برگشت، خوشی به زندگی سرزد، کنار تو پر از عشقم، کنار تو هوا خوبه، چشاتو بر ندار از من، نباشی قلبم آشوبه. به جستایی که بارونی کسی تو خاطراتم نیست، بگو پس چیه اینا خوش اگه راه نجاتم نیست. به جستایی که بارونی کسی تو خاطراتم نیست، بگو پس چیه اینا خوش اگه راه نجاتم نیست. شبیه تو تنی باشه به جز تو، هر کسی اومد تو بغض و خاطر گم شد، فقط عشق ما باقی مون که آخر حرف مردم شد. به جز تویی که بارونی کسی تو خاطراتم نیست، بگو پس چیه اینا خوش اگه راه نجاتم نیست. به جز تویی که بارونی کسی تو خاطراتم نیست، بگو پس چیه اینا خوش اگه راه نجاتم نیست.
نه دارو هست، نه موقعیت هست، هیچی نیست. حالا روزمونم خراب داره، میبینی دیگه حالا نفسم گرفته.
آرزو چیه؟ آرزو تو به من بگو.
آرزو میبینه که چشم بذارم رو هم بمیرم، مسئولای مملکت نبینم.
همه چند ساله که پیرم، همه از زندگی خسته، عذابت سهم ما شد نه؟ شما بردی خدا بسه. چی شد شوق جوانیمون؟ چه روزایی رقم خوردن؟ چه گلهایی که پرپر شد؟ عزیزامون همه مردن. این به نون شبش محتاج، اون لنگ خرج تحصیله، مسئولم از شکم سیری میگه این هفته تعطیله. دلا از بس شکست یخ زد، اگر میتونی گرمش کن. گرسنه صبر نمیفهمه، خدا لطفا تمومش کن.
با 175 برنامه صفحه کلار در خدمتتون هستم و متاسفم که یه همچین اتفاقاتی، یه همچین افکاری، یه همچین اتفاقاتی داره در مملکت ما میفته و خیلی خیلی دردآوره. قبل از اینکه ادامه بدیم انتخابات را، بریم سراغ آقای رائفی پور. یه صحبتی از رائفی پور گوش کنیم، دو سه تا داریم ازش گوش کنیم و برگردیم و ببینیم چه حرف مفتی زده.
آب هست ولی کم است، غلطه. آب هست ولی ول است. ما بحران آب نداریم، بحران مدیریت آب داریم. آقا جان، ما دوره 30 ساله خوش سالیمون تموم شده. بنده 2 ساله دارم اینو داد میزنم، هیچ اینو به مردم نمیرسونه. ما دوره‌های چند هزار ساله داریم تا دوره 11 12 ساله. سینوسیه. ببین چی شد آقا جان، جریان‌های اقیانوس اطلس شمالی به شدت 2 سال فازشون منفی شده. فازشون منفی شده، یعنی دماش اومده پایین. دماش اومده پایین، یعنی رطوبتش حفظ میشه. اینو 2 ساله دارم میگم. برید تو سخنرانی قبلیم ببینید. من گفتم آقا بیا براتون پیش بینی میخوام براتون بکنم. امسال بارندگی خیلی زیاد خواهیم داشت. امسال بارندگی با پارسال یکی بود. آب هست ولی ول است. نه آب هست ولی کم است. درست شو؟
در مملکت ما هیچ چیز سر جاش نیست. این آقا دیپلم ردیه مدیریت بازرگانی حسابداری رو چی داشته، بعد یهو شد تئوریسین. و واقعا رو حرفای این آقا مملکت بسته میشه، با خصوص از زمان احمدی نژاد بعد به اینا پروبال دادن. حالا خوبه این درس خوندهشونه، ما مداح داریم که میاد در تو آب و برق و گاز و تلفن و خیلی مسائل دیگه فک میزنه. برگردیم رو انتخابات و ببینیم انتخابات دست کیه. بریم سراغ مش محمود خودمون. بریم داش محمود خیلی این سری صفحه کلاج و باشه سرسیلن سوزونده دیگه. گوش کنیم ببینیم چه خبره.
بابا اصل مردمن، کشور مال مردمه. اگه انتخاباتی بشه مردم در شرکت نکنن یا کم شرکت کنن، اون انتخابات به چه دردی میخوره؟ چه گره ای رو میخواد باز کنه؟ آقا قرار قدرت مردم مسائل رو حل کنه. حالا ما اینجا نشستیم گیر کردیم بین این دوتا، بین یه دونه بد با یه بدتر. چی کار باید بکن؟ یکیش بده انتخابات بیفته عقب تا اینا برای خودش یه فرصتی درست کنن، یکیش بدتره ملت رو بذاریم کنار. حالا بین بد و بدتر چیکار باید کرد؟ بگیم اسراق حالا بد رو بگیریم بدتر رو فعلا بذاریم کنار تا ببینیم خدا یه فرجی برسونه برای ملت. آقا بنداز عقب. میشه بگیم آقا بسیار خوب، ولی بنداز عقب، عقب شرایط کرونا رو کنترل کنید، بذارید ملت بیاد رأی بده، ولی به نام ملت یه چیزی برگزار کنیم، یه عده بیان، حالا هم شنیدی دیگه، پستی و اینترنتی و فلان، و یه رأی عده بیان بدن، یه آبم بکنن توشو، بگن آخ خوب بود دیگه. وقتی ملت تو صحنه نباشه که خب همه کار میشه کرد.
داشتم مصاحبه این آقا رو با علی علیزاده معروف به علیز در لندن تماشا میکردم، نگاه میکردم، و این یاد یه چیزی به سرش خورده یا واقعا عوض شده یا داره پردوازی میکنه، یعنی داره مسخره بازی داره در میاره، و حرفایی زد اونجا که خب خیلی جالب بود. هرچی این بابایی میگفت، شما گفتید اسرائیل باید بین بره، از زیرش در میرفت، خیلی جالب بود. حالا بعدا یه تیکه دیگه از این مصاحبهش رو براتون خواهم گذاشت، رابطهش با آمریکا، که بشنیم وسط جندی این از این صحبت اینجوری صحبت میکرد. اینا فرزند سوم بیار 150-160 متر زمین کادو بگیر از حکومت، ولی نمیگه آقا ازدواج کن، زیر ساخت ازدواج رو درست کن، بعد 150-160 متر زمین بگیر. نه، فرزند سوم، و من جایش خوندم که به صفر رسیده، یعنی اینقدر وضعیت مملکت خرابه که واقعا اون آمار بچه آوری در مملکت ما به صفر رسیده. یعنی حالا اون درجاتی که استفاده میکنم من نمیدونم، ولی خیلی وضعیت بغرچه. از یه حرف هست که طرف آمده تو تلویزیون ملی جمهوری اسلامی و میگه که خودتون ببینید و گوش کنید.
آقای من هستم به فرزند سوم 60%.
بله.
ولی متاسفانه 1.6 اندازه فرزند داریم. ما اومدیم گفتیم خب این قسمت فرزند سوم رو تقویتش کنیم. یکی از کارهای خیلی خوبی که تو این طرح دیده شده بحث زمین 150 متر تا 200 متر که به کسانی که فرزند سوم به بعدشون به دنیا میاد داده میشه.
چجوری؟ یعنی کجا؟
ها، این در کل برای کل خانواده ها هست، ولی این زمین ها رو در شهرهای زیر 500,000 نفر میدن، تو کنان شهر نمیدن، ولی کسانی که تو کنان شهر میدن تو اون شهر های زمین ها رو درخواست کنن. نکته خیلی مهمش اینه که با قیمت تمام شده است، نه با قیمت کارشناسی. تو این سالهای اخیر هم موقع طرح زمین بوده عمدتاً با قیمت کارشناس بخواد، اول انقلاب به قیمت تمام شده بودن، تو این طرح با قیمت تمام شده است، به صورت فروش اقساطی 2 تنفس می‌ذاریم، 6 به صورت قسطی. این خودش یه پشتوانه مالی خیلی خوبی برای خانواده و آتی فرزندان میشه.
زمین بود یا مسکن؟ ما اینو
زمین بود. زمین 150 تا 200 متر.
حتی از یه طرفی داره تلاش میشه که زمین و مسکن کالای سرمایه‌ای نشه، ولی از این طرف هم داره
حال
قوانینی وضع میشه که زمین و مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای بشه.
در هر صورت این یه پشتوانه است فعلا با شرایط فعلی. وام 150 میلیونی مسکن با
اینا ما رو فرزند سوم،
فرزند سوم
مشاوره فرزند سوم
150 میلیونی دیدیم برای بازم 150 میلیونی مسکن دیدیم براش. از طرفی برای هر فرزند، چه فرزند اول یا دوم باشه، ما یه سهام 1 میلیونی دیدیم که هر فرزندی به دنیا میاد. این سهام 1 میلیونی رو براشون پیش می‌کنیم که تو بودجه امسال هم دیدیم، بودجه‌ش یعنی بودجه‌ش هم اختصاص داده شد که این سهام خیلی رشد میکنه و خیلی شرایط خوبی برای اون
از فرزند اول هر کدومشون 1 میلیون
بله، چه فرزند اول و دوم اینها نده.
مدلی دوست دارین؟
هرچی آقامون بگه.
عجبتون چجوری باید باشه؟
هرچی آقامون بگه.
مسافرت کجا دوست دارین برین؟
هرچی آقامون بره.
دوست داری بچه‌تون اسمش چی باشه؟
هرچی آقامون بگه.
از چه عطری خوشتون میاد؟
هرچی آقامون بگه.
مرسی عزیزانم، مرسی.
بله، شما تون دید و شنیدید و این عجوبه‌ای که دوتا زن گرفته و فرت و فرت هم توی اینستاگرام فیلماشو میذاریم، حالا یکی دیگه هم داره باید بگردم پیدا کنم براتون بذارم و واقعا چقدر دلش میسوزه برای این زنها، برای این بدبختایی که شاید به خاطر مسائل اقتصادی با یه نرخری مثل این بابا شده بازیچه دست این عوضی. بریم سراغ بحث بعدی برنامه و یک پارادوکس ببینیم، بد نیستش، خیلی جالبه.
یه بخواب بخونم لطفاً صدقه به این سوال،
لطفاً صادقانه به این سوال جواب بدید.
اگه یه آقا پسری که درآمد ماهیانه از 4-5 تومن باشه و بتونه
یه خونه 50 متری رهن کنه
و از لحاظ خانواده هم تفاهم داشته باشن،
اگر از دخترتون خواستگاری کنه
بهش دختر میگیم نه؟
نه
به سرعت میگم نه،
نمیدم، نمیذارم بره،
میدم
حتما. من نه، 10 تومن خط فقره.
حالا این عذابه که دیگه اصل نه،
4 تومن پول نونشون نیست که بخوره.
در مورد ازدواج
جواب من بله.
بله
مثبت؟
نه.
اگه اوزه داشته باشه؟ آره.
نه
نه.
آره جواب مثبت میدم.
کم کم 10 تومن باید داشته باشه،
بالای 30 میلیون.
کم زیر صفر باشی ما 20 میلیون باید درآمد داشته باشی که بتونی یه زندگی عادی انجام بدی.
شاید دنبال شاهزاده برعکس رسیدم.
شاهزاده خوبه والا،
به نظر من برای شروع خوبه.
پولاتن آدم هم از یه کفی شروع کرده دیگه،
همه که از اول دارا نیستن.
میتونه چند طرف زندگیشو شروع کنه و با هم دیگه کار کنن و با هم دیگه جلو برن.
درآمد ماهیانه یا آقا پسر هر چقدر که باشه، دو نفر با هم باشن میتونن اون درآمد بیشتر کنن.
خیلی کوچیکه، قفسه 80 متر 90 متر
70 متر بالا،
لااقل 100 متر میخوام دیگه، اگه اجاره خونه هم نده.
با اشتباس دیگه، اون پسر بیچاره تو این وضعیت از کجاش بیاره خونه 100 متری بخره؟
من هم ازش توقع داشته باشم بعد از لیسانسش خونه 200 متری واسه من بگیره.
این باید 40-50 سال حداقل تلاش کنه که بتونه اون خونه 100 متری رو با این شرایط مملکت بخره.
50 متر آخه الان تو این وضعیت کم نیست.
آدمی که قراره بیاد تو خونه مهمتر از اون خونه است واقعا. اون مگه پدر مادرامون از اول همه چی داشتن؟ من خودم پدرم میگه زندگی تو از یه خوابگاه شروع کرد.
پدرم هم بعد از 20 سال تونسته واسه من فراهم کنه. چجوری اگه جوونی که تازه یه سال باهاش زندگی میکنم بخوام؟ اگر دوستش داشته باشم 100% ملکم پول و خونه نیست.
نه این همه هست، الان عشق کافی هست شواره، الان پول کافی هست، باید الان سخت میگیرم همون سر زندگی پدرش بمونه با بدبختی پدرش و خانوادش بسوزه بسازه، بهتر از اینی که بخواد بره تو خونه.
به نظر شما چرا برخی سیاستگذاری ها در خصوص فرزند آوری به نتیجه نرسیده؟
مالا دقیقا نمیدونم، این سوال خیلی کارشناسیه، ولی شاید اون نقاطی که باید هدف میگرفتن رو خوب پیدا نکردن.
بله بریم سر قضیه انتخابات رو داشت محمود، بریم داشت محمود تو این جلسه بحث و بررسی انتخابات در تهران بوده، یکیش در اردبیل بوده. خیلی جالبه، مطمئنن میدونه که رد صلاحیت میشه ولی چرا این کار میکنه، خیلی آدم عجیبیه این آدم. ببینیم چی داره میگه و در طور واکسن، و خیلی جالبه این که صحبت از واکسن فایزر شد، این که آقای داوری که الان باش لج افتاده، این پای سوم شد، پای چپ و راستش آقای بقایی و مشایی بود، پای وسطش هم احتمالاً آقای عبدالرضا داوری بود. ایشون فرمودن که آقای احمد اینجا 30 میلیون داده، از دبی براش فایزر آوردن و فایزر زده. ولی خودش میگه که مسئولین درجه اول مملکت همه واکسن زدن، اون چیزی که باید میزنن زدن. این دوتا آیتم با هم دیگه گوش کنیم و بعد بریم سراغ ماجراهای بعدی که آسانسور طلا در مملکت ما، مملکتی که بذارید اینا رو ببینیم. اول
من از شما میپرسم کشور مال کیه؟
مردم.
حکومت مال کیه؟
مردم.
ثروت مال کیه؟
مردم.
اختیار تصمیم گیری مال کیه؟
مردم.
کی باید این کشور رو بسازه؟
مردم.
اقتصاد رو بسازه؟
مردم.
فرهنگ رو بسازه؟
مردم.
کی باید از استقلال کشور جلو قلدرهای جهانی دفاع کنه؟
مردم.
خب وقتی مردم رو گذاشت
میدونید، ملت هم میدونه، مسئولین تراز اول کشور خیلی مراقب سلامتی خودشون هست و واکسن رو زدن. حالا مال کدوم کشور رو زدن بمون.
باشی جدی باشه که پایانی نداره، این قلبو دریابش که به غیر از تو طرفداری نداره، تا آخر با من باش، آخه دل با پسم این دنیا حسوده، باور کن این عشق پای چشمات و به این قصه کشونده، این ساحل آرامشم لب اگه تر بکنی من خود دریا میشم، با تو دیوونه ترین آدم دنیا میشم،
که از عرفای بزرگ اسلامه میگه که نیمه شب دعا میکردم، ندا از آسمان آمد که ای شیخ. خیلی قشنگه، خیلی زیبا و لطیف. ای شیخ، میخواهی درونت را به همه بنماییم تا همه از اطرافت پراکنده شوند؟ ندا را گفتم میخواهی از مهر و رحمت و بخشش تو بگویم تا دیگر کسی عبادتت هم نکنند؟ خیلی زیباست، خیلی تمنازی لطیفی در این عبارت. ندا آمد که نه تو بگو و نما، نه تو بگو و نما.
بله عزیزان، در مملکت ما که سر یک سری بچه، بزرگسال، پیر، جوان، زن، مرد توی سطل آشغال است برای یک آشغال، برای یک غذا، برای نون خشکی، برای غذای اضافه‌ای، برای پلاستیک دمپایی نمیدونم برای هر چیزی که میگردن برای یک گذران زندگی در مملکت ما در قلب تهران آسانسور طلا ساخته میشه. با هم گزارش رو ببینیم و بشنویم و ببینید فاجعه به کجا رسیده. فاصله طبقاتی بیداد میکنه. همین آقایی که الان عدالت میکنه، آقای احمدی نژاد، یکی از آدماش همین آقای احمدی نژاد بود که این فاصله طبقاتی را از زمین تا زیر زمین، از زیر زمین تا آسمون درست کرد.
تا فقر و نبود حداقل امکانات زندگی در جنوب پایتخت، یه خونه تو بالا شهر تهران مثل فرمانیه و زعفرانیه حداقل امکاناتی که داره روفگاردن و استخر اختصاصی و مبلمان برنده، اتاق آفتاب و سینمای اختصاصی و خشکشویی و کافی شاپ رو هم باید به این امکانات البته اضافه کرد. حالا در این میون خونه هایی هم هستن که کف لابیشون سنگ های فیروزه است و دیوارهای آسانسورهاشون روکشش طلاست.
وقتی که شما تو لابی بیاد سنگ فیروزه استفاده کنه یا آسانسورها رو بیاد دیوارهاشون رو ورق طلا کار بکنه، شما با اثر انگشت و با انبیتون آسانسور باز و بسته بشه، فقط تو واحد خودتون باز و بسته بشه، خب اینا امکانات خاصیه دیگه.
البته داشتن استخر و سونا و جکوزی در اتاق خواب مستر هم یکی دیگه از امکاناتیه که ظاهراً خیلی پرطرف داره. یکی از املاکیایی که در کار فروش این خونه‌های لاکچریه میگه گاهی خریدار تقاضای گچبری خاص و نقاشی با دست رو روی سقف اتاق‌ها هم داره. این فروشنده میگه حتی قد و سایز و وزن بچه‌ها رو میدن که اتاق متناسب با اونها تزیین بشه. خیلی از این ساختمون‌ها اتاق نگهداری بچه و پزشک هم دارن.
آقا این آقایی که میخواد ساختمون خرید بکنه آیا واقعا 60-70 میلیارد تومان پرینت مالی که برای ما آورده موجودی حساب داره که اجازه بدیم که تازه بیاد ساختمون رو بتونه ببینه؟
بله، همطور که شنیدید هر کسی نمیتونه این خونه ها رو ببینه. برای دیدن این خونه های لاکچری باید حداقل 50-60 میلیارد تومان تو حسابتون پول باشه، یعنی متناسب با ارزش پول خونه. نکته یه دیگه اینه که حتی اگه این مبلغ رو هم داشته باشید، تضمینی برای فروش خونه به شما نیست. شخصی که این خونه ها رو میخره بنا به گفته فروشنده های املاک حتما باید برند باشه یا یه شخصیت مهم، یعنی باید یه فرد شناخته شده باشه، احتمالا با کلی فالوئر، یا خودش یا خانوادش هم دستی در سیاست داشته باشن. نکته جالب توجه هم اینه که خریدار هیچ وقت هویتش معلوم نیست. همیشه یه نماینده یا وکیل برای خرید حاضر میشه و این تنها مالک این ساختمون‌های لاکچریه که از هویت خریداران مطلع. این در حالیه که کمی اون طرف‌تر توی همین شهر تهران خونه‌هایی هستن که هنوز نه آب دارن نه برق.
یه عمر 70 نفر. بعد سیلیکون دو تا بیشتر نیستن. آب ما سرد. همیشه تو زمستان تو برق ما زیر همین آب سرد داریم اینجا. اصلا زرف و لباس ما رو آب سرد مصرف می‌کنیم.
یه خانواده 4-5 نفری مجبورن توی یه اتاق کوچیک زندگی کنن. یکی از این خانواده‌ها میگه اجاره ماهی 600 هزار تومان داره کمرش رو میشکونه. یکی دیگه میگه حتی پول برای اجاره همین اتاق رو هم نداره، برای همین زیر یه درخت با خانواده‌اش زندگی میکنه.
خوشبختانه انقلاب همه چیز رو دگرگون کرد.
ما رکورد زدیم. ایران در رتبه اول سطح علمی ما پیشرفت کردیم. پیشرفت علمی است. پیشرفت فناوری است. 100 برابر قوی‌تر و جلوتر هستیم.
11 برابر متوسط دنیا است.
میگن 11 برابر رشد متوسط دنیا است. ما رکورد زدیم.
پیشرفت‌های برجسته دارو، حمل و نقل، مسکن،
گزارش مراکز علمی معتبر دنیا،
مرتب کشور جلو رفته است.
ما رکورد زدیم.
در حوزه دانش‌های پیچیده پیشرفت کردیم.
سریع‌ترین رشد علمی جهان،
کشور داره پیشرفت میکنه.
نه فقط یه پیشرفت خیلی بسیار، نه، در حال پیشرفت. ما رکورد زدیم.
بله، ما رکورد زدیم و ما پیشرفت کردیم. یکی دو هفته پیش بود آمد گفتش که به من اطلاعات غلط دادن، گفتن که ایران 18th کشور اقتصادی جهانه، که خب خودشون خندشون گرفته بود. مردم و قوه قضاییه، مردم رو درگیر کردن به قوه قضاییه. 18 میلیون پرونده دارن مردم در قوه قضاییه. اگر ضبط داره دو کنید فقط، اجازه بدید 65 میلیون تا 68 میلیون میتونن رأی بدن. ما حساب کنیم 65 میلیون میتونن رأی بدن، باقی بچه هست دیگه. 18 میلیون پرونده است که بالاخره یه نفر یا دو نفر در برابر یک یا دو نفر دیگه، حالا ما دو نفر حساب می‌کنیم، 36 میلیون از 65 میلیون مردم درگیر قوه قضاییه، یعنی نصف جمعیت ایران، بیشتر از نصف جمعیت ایران درگیر قوه قضاییه هستن. این وضعیت مملکت ماست. ببینیم ما هم بگیم برنامه رو.
من یه پرونده داشتم تو دادسرای کریزک، 4 میلیون با یه خانوم کار میکردم، کارگرش بودم، یه وانت هم داده بود دستم. خب 4 میلیون از این خانوم طلبکار شدم. روزی که رفتم گفتم طلبامو بده، حالا نگو این خانوم شوهرش جانباز سپاهه. خب
من میونه کلامتون ببینین عکس این قضیه است. من یه نظامی بودم سال 61، مجروح شدم به علت موج انفجار و الان من انقدر مراجعه کردم، یعنی توی این مملکت نه قوه قضاییه وجود داریم، تمام اینا دکور نمایشه، تمام دروغه، از اون بالا بگیر تا اون پایین.
از طریق شوهرش شکایت کرد دست من به عنوان خیانت در امانت. خب ساعت 1:30 کلانتری کریزک روز ماه رمضان خونه منو محاصره کردن، با دستبند از تو خونم جلو زن و بچه‌م گرفتم بردم. فردا صبحش رفتم داشتم با قاضی توضیح میدادم، قاضی گفت خفه شو کثافت، بلایی به سرت بیارم که روزگارت سیاه شه. خب من همونجا گریم افتاد، گفتم آقای قاضی من یه کارگرم، رفتم طلبمو بگیرم، اینجوری این خانوم برای من پایخوش درست کرده. حالا نگو خانوم زمان انتخابات مسئول دفتر آقای
من که اعتراض داشتم، قاضی به من گفت کاری نکن که پرونده تو تک کنم، حالا حالا بود دویدون باره قاضی آقای
خدا وکیلی این ضبط میشه میگه
میتونیم ضبط میکنیم
بگیم هر جای ایران باشه میام یه حرفمو میزنم. قاضی دادگاه ایران برگشت من گفت خفه شو کثافت، کاری به سرت میارم که زمین رو لیس بزنی. کاری به سر من در آورد روز ماه رمضان، من کارگر انداختم قاضی من انداخت اوین. خب یه هفته تو اوین بودم، کاری به سر من آورد، اومدم افتادم به دست و پا خانوم، پولم رو نمیخوام، 3 میلیونم از من گرفت تا رضایت داد، من از زندان اومدم بیرون.
مشکل ما قاضیان مشکل دارم خیلی بدون مذارم، شاید بیشترشون حالا الله علم فاسدن، فاسد شدن قاضی ها، فاسدن بدون تارو.
اینجا نمیتونم زندگی کنم، اینجا تمام دزدیه.
وضعیت میدونی چجوریه؟ باید کت خدا رو ببینی تا بتونی ده رو بچاپی.
الان رومیزی بوده، زیرمیزی بوده، الان دیگه علنه. زمانی که شما حفاظه اطلاعات قوه قضاییه مراجعه میکنی میگن قانون نیست، قضات ما تخلف میکنن، نیرو نیست، اینجا به مشکل برمیخوره، فساد به وجود میاد، قانون نیست. نه خودشون هم بهتر میدونن. بنده اونجا مراجعه کردم، باز کردن، گفتن دو تا قاضی خلاف کردن، نیرو نداریم بریم اونا رو بگیریم، اینو میگیریم اون یکی رو میاریم، از این بدتر قانون نیست.
و اما از یه اقتصاد، ما یه ملتی هستیم که به این گرسنگی خوردن ها عادت کردیم. ما 35 سال یا 50 سال بودید ما در این گرفتاری ها بودیم و عادت داریم به این گرسنگی خوردن ها. ما روزه میگیریم، ما یک وقت غذا میخوریم. اگر بنا باشد که اونا محاصره اقتصادی بکنن، فرضاً که بتوانند و همه ملت ها تبعیشون بشن، معلوم که این خیالیست خام و همچی چیزی تحقق پیدا نمی کند. فرضاً که تحقق پیدا بکند، ما همون جو و گندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت می کنیم اقتصاد می کنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت می خوریم، گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک بعد هم ممکنه غذا بخوریم. ما را از این چیزا اینا نترسانن. اگر امر دایر بشد بین این که آبروی ما حفظ بشد یا شکمون سیر بشد، ما ترجیح میدیم که آبرومون حفظ بشد، شکرمون گرسنه باشه. فرضاً که آقای کارتر بتواند نظامی بیارد اینجا، با اینکه نمیتوند هم چیکاری بکنه، دخالت نظامی بخواد نمیتوند بکنه، فرض میکنیم که خیر تفاهم کنند این ابرقدرت ها که به ایران نظام بفرستند. ما 35 میلیون جمعیت داریم که اینها بسیاریشون بسیار زیادشون آرزو شهادت میکنن. ما با این 35 میدون به میدان میریم، بعد که ما هممون شهید شدیم خودتون با ایران هر کاری میخوان بکنیم. از این ما نمیترسیم، ما مرد جنگی، ما مرد مبارزه هستیم. ما جوانهامون با مشت معارضه و مبارزه کرد با تانک ها و توپ ها و مسلسل ها. ما را آقای تارتر از مبارزه نترسند، ما اهل مبارزه است، ولو نداشته باشیم ابزار مبارزه، لکن بدن داریم در مقابل این که ما را بزنند و این را عمل خواهیم کرد.
بعد از نام میبینید که رئیسی چه خرابه ای را داره به جا میذاره و حالا داره وارد ریاست جمهوری میشه. این خیلی جالبه و رئیس جمهور میخواد بشه، رئیس جمهوری که اصلا سوادم نداره، ولی خب چون تو جنایت جمهوری اسلامی دستش آغشته به خون تمام عزیزانمون هستش، ایشون یعنی اگر وارد انتخابات بشه باید همه به خاطرش کنار بکشن. حالا ببین چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و به نظر من رئیسی را آوردن که یه مقداری مردم دوباره احساس ترس کنن، یکی اونوری او علم میکنن برن به این رأی بدن، ولی هیچ فرقی نمیکنه. رئیسی، روحانی، نه همشون این سراپای کرواسن، میبینید که قوه قضاییه را به چه خاکی سیاهی نشون. بریم سراغ تلویزیون بسیار بیشعور جمهوری اسلامی یا تلویزیون صدا و سیمای میلی. یک خانم آورده در رابطه به بهائیت داره صحبت میکنه، پشتبندش یک کارشناس را آورده که میگه حافظ و سعدی و شاعرهای اون قرن، اون قرنها بچه باز بودن. خودتون بشنوید و ببینید و حرص بخورد و زیر لبم یه فوشی بدید از نوع خار مادرش.
خانم داوری، شما تو خانواده بهایی به دنیا اومدید؟
بله.
یعنی پدر مادر؟
پدر مادر همه
بهایی بودن.
بله.
و این باور بهایی بودن از پدر مادر به شما رسید؟
بله.
من یه نکته ای دارم.
بله.
شما میدونین که بهایی بودن باور نیست؟ مثل بله. این که مثلا من میگم من مسلمانم، یه نفر میگه من مسیحیم، یه نفر میگه من یهودیم، یه نفر نمیتونه بگه من بهاییم هم عرض اینا.
باور نمیکنیم.
باور اعتقادی و قلبی نیست، برای اینکه یک سازمانی شما رو باید به بهایی بودن بپذیره.
بله.
این آیا اسمش باوره؟
نه.
چی اسمش؟
اسمش هیچ.
خانم داوری،
بله،
شما میدونین که مرکز بهاییت در حیفای اسرائیله؟
بله، اینه میدونم.
خب این سجل شما میره تو اسرائیل، یعنی شما به عنوان یک شهروند اسرائیلی محسوب میشین، یعنی به عنوان یک سرباز اسرائیل محسوب میشین.
چرا؟ چرا ما باید به عنوان یک سرباز اونجا معرفی بشیم؟ اینجا به ما میگه شما به عنوان
شما اگه ایرانی نبودین.
آره، به ما
چرا میگه سرباز اسرائیل بشین؟
شما میگن ایرانی هستین، چون اونجا میگه مثلا مقام اعلی هست، اونجا جایگاهی هستش که روزه مبارکه مثلا بهایا میشه، شما باید اسمتون بره اونجا. پس این دین نیست، این یه چیز علکیه،
سازمانه دیگه.
یه سازمانی،
یه سازمان و با همه کارکردهای یک سازمان.
ولی خیلی شجاع، خیلی در چیزن زرنگن، با اینکه نه سلاح دارن نه هیچ. اینو من تو دلم هست باید بگم. واسه چی این کارو میکنن؟ میخوان که ریشه اسلام رو ببرن از بین.
اگر کسی به من بگه که آقا به اسم یک دین،
بله،
ولی در واقع یک سازمان،
یک سازمان
به تو میگه یک برگه‌ای رو امضا کن،
بله،
به نام تسجیل،
تسجیل،
و تو روح و جسمت رو با این امضا به یک سازمان بفروشی، خیلی بعیده یه آدمی که به نظر میاد که اقلن با فکر با تعقل داره جلو میره بپذیره. میدونین که ضیافت یه محفل عبادی و محفل انجام امور معنوی نیست، یه محفل تشکیلاتیه. اینو میدونید
تشکیلاتی
عرف ایران بوده که تا تقریبا اواخر دوره قاجار روابط جنسی مردا با پسر بچه باشه و تمامی بزرگان تاریخ ما، تمامی شاعران، تمامی نویسندگان اینها با بچه سکس میکردن. حافظ، سعدی، همه، اوحدی مراغی، اوحد الدین کرمانی، همه.
صدا و سیمای میلی نیست، بازجوییه، یک مش نفهم بازجو خبرنگار رو فرستادن تو صدا و سیما و این گونه صورت میگیره. کارشناس چم باید همینجوری باشه دیگه. یک برنامه هستش، یک دوتا دو عزیزی که لحاظ ذهنی مشکل دارن اینا رو دعوت کردن تو برنامه زن و شوهرن. بعد خانم وارد میشه، آقا بوسش میکنه، دو بغل هم دیگه، یعنی چیز صحنه بسیار زیباییه. نمیدونید صدا و سیما این مجری چگونه در این صدا و سیما میلی اصلا سری ککره رو کچید پایین. ببینیم این تیکر رو، بعد بریم واقعا یه چی گوش بدیم، واقعا اعصاب همه خورد شده. مطمئنم میدونم که اعصاب شما هم خورد شده، اصلا من که خیلی خورد شده.
پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی تو هستی، دروازه های دلم را شکستی.
مهران جان
عزیزم خودتی؟ اینجا چی کار میکنی؟ قربونت برم.
آقا مهران جان دست درد نکنه، یه احساسی نشد که ما شبای دیگر بتونیم باشیم. خیلی خیلی خوشحال شدی.
خیلی خوشحال شدم. بله
صحبت کن با خانم، سلامتتون خوبه؟
خوبی؟ خوش اومدی.
خیلی
ممنون. دادا بهت سلام بگو.
ماشاءالله. باید بیاین. افتخارش این دست مرتب بزنیم این زوج دوست داشتنی رو. خوش اومدی خانم.
دست من مگه اینقدر نگاه جاذبه داره؟ واسه هر آدمی یکی مثل تو که لازمه. آره ای وای نگات گیرایی داره که داره دل عاشقم از پا در میاره. ای وای نگات گیرایی داره که داره دل عاشقم از پا در میاره. حالم با تو خوب، قلبم بوم بوم میزنه آسر، بی من جایی نری که دلم نمیاره تا قد. کیه مثل من باید اینجوری بمیره ماست؟ عادت زیه ریزه واسم ناز کنی و جونم دست منه مگه انقدر نگاه جاذبه داره؟ تو چه شد داروی داری که دوای منه؟ تو را میبینه دلم ایتون دوتون میزنه. دلبری آخه مگه دست منه؟ تو رو میبینه دلم ای تون دو تون میزنه. حالم با تو خوبه، قلبم بوم بوم میزنه واسه، بی من جایی نر که دلم نمیاره طاقت. کیه مثل من باید اینجوری بمیره واسه؟ عادت زیه ریزه
آخ ببخشید دانش جوگیر شدم. بریم بریم.
دست منه مگه اینقدر نگاه جاذبه داره؟ واسه هر آدمی یکی مثل تو که لازمه. آره ای وای نگات گیرایی داره که داره دل عاشقم از پا در میاره. حالم با تو خوبه، قلبم بوم بوم میزنه واسه، بی من جایی نری که دلم نمیاره طاقت. کیه مثل من باید اینجوری بمیره واسه؟ عادت تو یه ریزه واسم ناز کنی و عشوه بیای و غمزه کنی.
دانش اعلایی.
امید جان سلام، میدونم تعداد ویدیو خیلی زیاده، من سعی میکنم سریع حرف بزنم که خیلی وقتت گرفته نشه. تمام تعریفایی که ازت میکنن و من کپی پیست میکنم، چون میدونم خیلی دوست نداری که ازت تعریف بشه. ولی در مورد زندگی شخصی خودم، من واقعا زندگیم رو به تو مدیونم. من جزو از اون دسته آدمایی بودم که میخواستم مهاجرت بکنم کانادا، و نه تنها الان نمیخوام مهاجرت بکنم، بلکه تمام زندگی من، نگرش من، ویوی من واقعا عوض شد. یعنی الان اصلا دیگه به رفتن فکر نمی کنم، فقط میخوام بمونم، زندگی خودم رو بسازم، ایران خودم رو بسازم. واقعا فهمیدم که آقا اونجا جهنمه. یعنی با فیلمایی که تو درست کردی و نشون دادی از حقایق غرب، مثلا حالا کانادا، چون من گفتم خودم خواستم برم اونجا، واقعا فهمیدم آقا چه خبره. یعنی واقعا زندگی منو تو تغییر دادی، من به مدیونم. ان شاءالله که خدا به خودت، به خانواده‌ات، به پسرت سلامتی بده. و در مورد رای هم مطمئنن دکتر سعید محمد، کسی که میاد میگه به آمریکا داره میگه آقا امنیت در برابر امنیت. خب شما اینو شما بذار یه طرف، اون دسته از کسانی که حالا شما بهش میگی به درستی میگی غرب گدا، اونا میان میگن آقا نه ما هر مشکلی داریم باید به دست غربی ها حل بشه. خب اون زمانی که ما جنگ کردیم، من سوال دارم توی جنگ غربی ها کجا بودن؟ در کنار ما بودن یا در برابر ما بودن؟ حالا هزاران نمونه هست در طول این تاریخ 300 سالی که خود به درستی چند تا شو اشاره کردیم. خیلی ممنونم، بازم ازت تشکر میکنم. رأی من دکتر سعید محمد.
بله، این فیلمی که دیدید جغجغه نظام، یک پویشی را انداخته، یک برنامه را انداخته که بیایید بگید که رأی من سعید محمد به خاطر مسائل گشایش اقتصادی. حتما دیدید این زنک هایی که بی حجاب میان و بعد در خارج کشور هم هستن و میان رأی من سعید محمد، ولی جرئت نمی کنن برن داخل ایران. خیلی جالبه. اینم یکی از همون جک و جونورا بود که خیلی جالبه که اصلا زندگی چه امید این دانا عوض کرده. اون این دیگه چقدر بدبخته که اون زندگیش عوض کرده و با حرفای این که غرب خیلی بده بیخیال شده دیگه. داشته میرفته کانادا دیگه تموم بوده، چیز دیگه نمونده بوده، یهو این تاثیر حرفای این قرار گرفته و دیگه عوض شده. بریم سراغ رائفی پور، یه رائفی پور دیگه گوش کنیم و برگردیم و هنوز برنامه تموم نشده دیگه.
آقا ما روایت داریم یه دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل حسین. قتل امیرالمومنین کجاست؟ اونجا که از روی فست و رب الکعبه به خدای کعبه رستگار شدن. جمله بعدیشو نمیگن به من. جمله بعدیش اینه: پسر زن یهودی را بگیرید. ابن ملجم از روی مادر نسب در یهود از مادر منتقل میشه. گفت پسر زن، نگاه نکنید باباش عربه، به مادرش کیه؟ فلذا بنده جز افرادی هستم برخی از عزیزان دیگر هم که ما به هیچ وجه شهادت امیرالمومنین رو یک عهد و پیمان کنار خونه کعبه نمیدونیم، یک ترور از پیش تعیین شده میدونیم. و کل بازی بود این که سه نفر رو میریم میزنیم. امراض علم غیب داشت اون روز قاضیش، قاضی القضات شهر رو فرستاد نماز اون کشته شد. و در مورد معاویه هم یه خبر اومد بیرون، گفتن این خنجر خورده به رون پاش. کسی اونجا بودی که اون خبرها این ور رو بپوشه؟ یه کار عملیات روانی بسیار دقیق امیرالمومنین رو باید میزد. هزار دینار فقط داده بود چیزش کرده بودن، هزار دینار هم داده بود زن.
این تئوریسینشه تخم نفاق را ببین چگونه، تخم نفرت را چگونه در جامعه نهادینه میکنه. یه مش بچه خورده زیر 20 سال هم میشینن، اصلا دیگه بچه خورده نیستن، یه حالا دیگه بچه خورده با دوگین میشنن و مخشویی میشن توسط این. و اونورم امید دانا جغجغه نظامیه یه سری حرفا میزنن، این ملیگرای اقتدار ملی فلان و فلان، همه فکر میکنن که خیلی ناخوبن. ببینید چگونه است. ابن ملجم شد حالا یه یهودی، والا ما تا دیروز شنیده بودیم ایرانی بوده، حالا شد یهودی. خب یهودی حتما دیگه. آقای رائفی پور 10 سال داره فکر میزنه، 15 سال داره فکر میزنه، تا حالا نگفته اینا، الان یهو گفته. یه میندازه دیگه، چیز خاصی نیست دیگه، متاسفانه این مسئله هست. احمدی نژاد در صحبتاش صحبت کرد که اگر یک روزی تقیب توپی خورد، این مسئولین نظام، مسئولین بالا رتبه که خب میدونید کیا هستن، جزیره خریدن عزیزان، جزیره خریدن. بریم ببینیم جزیره کجاست. اینا بریم ببینیم و برگردیم و بعد بریم سراغ دو تا هنرمند، هنربند، نمیدونم چی باید بگم. مثل جواد رضویان که حالا ازده بدید ای بازم شلوغش کنه، ازده بدید این جزیره را بریم جلو.
هزاران هزار کیلومتر دورتر از ایران، جایی که شاید خیلی ها اسمش را نشنیدند، در دادگاه تبری بود که نام این کشور بر سر زبان ها افتاد. آنجا که قهرمانی نماینده دادستانی از جایی اسم برد که برای پیدا کردنش روی نقشه باید وقت گذاشت، آنقدر که ناپیداست. اما این کشور زیرکونسی از چشم تیزبین مفسدان اقتصادی ایران دور نمونده، کشوری که میگویند مأمن متهمان اقتصادی ایران است. اشتباه نکنید، آنجا نه آمریکاست و نه کانادا، کشوری به نام سنت کیتس و نیست.
بله عزیزان، این کشور را متاسفانه معرفی میکنه ولی با نوشته است که برای دوستانی که شنیداری برنامه رو گوش میدن زیاد خوشایند نبود، این بود که من این تیکر رو قطع کردم که 52,000 جمعیت داره زیر پرچم انگلیس. از این صحبت که شما حالا اسم این کشور بزنید توی گوگل، فکر کنم گوگل مپ میتونید پیداش کنید، زیر پونز دیگه به قول معروف اینا هم خودشون مسخره میکنن. بریم سراغ رسول صدر عاملی که در روز روشن خالی میبنده. و رسول صدر عاملی در اون هواپیمای خمینی بود، در پاریس بود و یکی از کارگردانان بسیار معتبر و معروف سینمای ایران هستش. خون بارش فکر کنم یکی از فیلماش بود، اون فیلم گلهای داوودی فکر کنم بود و حالا فیلمای دیگه هم بود دیگه. من فکر کنم ترانه 15 سال دارم یا دختری با کفشای کتانی فکر کنم رسول صدر عاملی کار کرد. حالا زیاد مهم نیستش، مهم اینه که تو روز روشن در استودیوی خندوانه نگاه میکنه. شاید قدیمی هم باشه زیاد مهم نیست، ولی بد نیست که الان بهش بپردازیم و دروغ میگه. و پشت بندش هم جواد رضویان دعوت شدن در یک برنامه و توهین نمیشه دیگه. این اصطلاحاتیه که متاسفانه تو دهن ما افتاده و اسم یک خواننده‌ای که بسیار معروف هستش، حسن شهرستانی را به نام حسن خشتک معرفی میکنه. بعد از یکی از غزلخوان‌های بسیار معتبر ایران هستش حسن شهرستانی، بعد از بدیع زاده، ولی خب ایشون حسن خشتک معرفیش میکنه. حالا ببینیم دوتا رو با هم دیگه و برگردیم بریم سر کلاهبرداری اپلیکیشن ها و کلاهبرداری دیوار. یه سایتی هستش در ایران که وسیلت ها میذاری میفروشی، این هم بد نیست که بهش بپردیم و هشداری بدون به عزیزان مواظب باشید که کلاه سرتون نره تا اینجا.
از امام بگیم
مردی بود که هیچ کس شاید به این تعبیر نیده و واقعا نه براش اسمش مهم بود نه شهرتش مهم بود نه این کسی چی اتفاقی میافته و موقعی که پیشش بودی به شدت حالت خوب بود، آروم بود و یک آرامشی ازش میگرفتی که بی نظیر بود. هرگز دروغ نگفت. این مزخرفاتی که میگن که نمیدونم گفت برق مجانی، آب مجانی، اینا رو اصلا همچین چیزی وجود نداشت. در مورد حجاب نظر خیلی خوبی داشت و خیلی چیزای دیگه.
دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
از دنیای موسیقی خواننده‌ای هست که شما دوستش داشته باشید، کارش رو دنبال کنید؟ حالا
من هر خواننده‌ای رو که بگید گوش بدم و دوست دارم، یعنی تو هر شرایطی ممکنه یه ترکی از یه خواننده‌ای از هر جای دنیا انقدر به جون و جگر من بچسبه که اصلا اولویت بندی نتونم بکنم. یعنی شما یه موقع مثلا چه میدونم یه موسیقی حسن خشتک گوش میدید کلی حال میکنی یا لذت میبری، یه موقع مثلا یه موسیقی از استاد شجریان گوش میدید کلی حظ و لذت میبری، ممکنه مثلا یه ترک از یانی گوش بدی کلی حظ و لذت ببری. یعنی قشن هر کدومش تو جای خودش یه رنگی، یه لعابی و یک حال اساسی با
از احمد با تا جوغ باد را اومده این ما برا شام اومده این ما برا شام اومده این ما.
ازم به کرونا برسیم. کرونایی که اینا دوباره شب قدر رو شب احیاء این سه شب قدر رو باز کردن و مطمئنن یکی دو هفته دیگه صداش دوباره در میاد و اعلام هم کردن که عید فطر، نماز عید فطر با رعایت فاصله اجازه هست. و از این ورم رئیس پلیس تهران اومد گفتش که جریمه میکنیم کسی بیاد بیرون در عید فطر. اینا رو با هم دیگه سه چهار تا پکیج از با هم دیگه گوش کنیم، سه چهار تا آیتم از معذرت میخوام با هم دیگه گوش کنیم و یواش یواش آماده بشیم که این سراغ آخوندهای هفته، ولی هنوز برنامه داریم، نگران نباشید.
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای ایام تعطیلات عید سعید فطر محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده و ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام داشته دست و در واقع به استحضار مردم عزیزم رسیده که از روز سه‌شنبه 21/2 تا 25/2 روز شنبه در سراسر کشور محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد و این محدودیت‌ها در واقع بین شهریه، یعنی این که در سراسر کشور در بین همه شهرها این محدودیت اعمال میشه. بر اساس این مصوبه قاعدتاً بایستی وظیفه خاص خودمون رو انجام بدیم. اولا از مردم عزیز تقاضا داریم که همکاری کنن، سفر نرن و از سفرهای که در واقع غیر ضروری است قاعدتاً بایستی خودداری بشه. همه نوع سفر در واقع در این چند روز ممنوع شده و این هم به خاطر سلامت خود مردم عزیزمون هست و در صورتی که کسایی که این مصوبه را اجرایی نکنن پلیس اعمال قانون خواهد کرد و اعمال قانون هم مشخصه. ما برای شهرهای قرمز مبلغ 1,000,000 تومان جریمه در نظر گرفته شده و اعمال قانون میشه و برای شهرهای نارنجی و در واقع زرد هم مبلغ 500,000 تومان. این ممنوعیت ممنوعیت سراسریه، یعنی در همه ورودی شهرها دوربین‌های ما فعال هستند و حتی در بین استانها هم، در بین استانها تردد بین شهرهای یک استان هم در واقع با محدودیت مواجه شده. به غیر
مصوبه و تصمیم بر این شدش که در شهرهای زرد و آبی بر اساس طرح مدیریت هوشمند نمازهای عید فطر برقرار باشه، در شهرهای نارنجی و شهرهای قرمز در فضای باز نمازهای عید فطر رو ما داشته باشیم. لذا طبق مصوبه ابلاغی از طرف ستاد ملی کرونا ما در تمام شهرهای کشور برای امسال نماز عید فطر رو انشاءالله خواهیم داشت با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی و اونچه که ابلاغ شده. همچنان این که قبل از این ستادهای نماز جمعه ما و ائمه محترم جمعه در سراسر کشور رعایت شده و برگزار کردیم نمازهای جمعه رو، عید فطر رو هم باز به همین شکل، یعنی در شهرهای زرد و آبی میتونن در فضای مسقف برگزار بکنن و در شهرهای نارنجی و قرمز در فضای باز.
تردد روزهای منتهی به عید سعید فطر هست که از روز سه‌شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر ما منع تردد داریم تا شنبه ساعت 12 ظهر. این منع تردد شامل همه شهرها میشه، یعنی شهرهای قرمز، نارنجی و حتی زرد، و جریمه ای هم که قائل هستن قبلا هم جور که میدونید در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان بود، شهرهای نارنجی 500,000 تومان، شهرهای زرد قبلا جریمه نداشت ولی مصوب شد که 500,000 تومان هم جریمه بشه. اما به طور کلی تردد ممنوع هست و کسی اگر تخلفی صورت بده به نام دلائلی بالاخره تون شهر دیده بشه قطعا این جرائم شاملش خواهد شد.
چه شلم شوربایی تو مملکت ما، چه خر تو خریه بین مسئولین مملکت. رئیس سخنگوی ستاد کرونا یه چیز میگه، رئیس پلیس تهران یه چیز میگه، این آخوندکی یه چیز دیگه میگه و رد صلاحیت شده شورای شهر، کاندید شورای شهر به دلیل اینکه عکس داشته با سگ. ما توقع داریم که جریمه بکنن نکنن، کرونا را جدی بگیرن نگیرن، با سگ عکس داشته. این یعنی توهین به مقدسات، با سگ عکس داشته، با سگ. نماینده مجلس بود اون خانم که رفته بود در یک سفر در چین با یک آقای چینی دست داده بوده، رد صلاحیت، یعنی رأی اول اصفهان رو فکر کنم آورد بعد انداختنش بیرون با سگ. ببینیم یارو چی میگه.
این که مثلا طرف نوشتن بر اساس بند جیم ماده سی رد سلاحیت شده، یعنی التزام به اسلام نداشتم، طرف اومده من رفته توفز مجازی من دیدم پخش کردن که گفتن آقا شما برو نامه بیار که من اعتکاف می رفتم نماز جمعه. من این چه حرفیه؟ میگه ما کابر نماز طرف داشتم، اصلا این بحث ها نیست. ببینه جای زدنی هم مثلا تو این منابعی که از این دستگاه رسمی گفتم اومده برا ما نامه در مورد این آقا یا این خانم، مثلا این آقا رشوه می گرفته. خب ببینید کسایی که عضو
بر اساس این ماده قانونی نه از مراجع زی صلاح
بله، یعنی این که اومده طبق این رد شده، چون اون گزارشی که مثلا اداره اطلاعات یا دادگستری یا سپاه داده، این آقا در طول دو یا این خانم در طول دوره ای که مثلا در فلان جامعه شغل بوده، چه تو شورا بوده بس، چه کارمند بوده، چه نایسته آدم، آدم آزادی بوده، خب
بله.
این آقا به خانم پایبند نبوده، یعنی که مثلا فرض شد شما طرفی که اومده تو این توییت که حالا میزنن و این حرفا که حالا منم ندارم و خیلی هم بلند نیستم، ولی مثلا اینی که آقا با سگ عکس میگیره تبلیغ سگ میکنه، این چه پایبندی به اسلام داره؟ خب یا آدمی که مثلا عکس بد حجاب یا مثلا خیلی مفتزم، این چه پایبندی به اسلام داره؟ حجاب از ضروریات دینه، از به مسلماته. ما کار نداشتیم در نماز، بله یه وقتی آقا مشهوره که فلان روزه خاری میکنه، خب دیگه پایبند نیست به اسلام. این نیست که بگم آقا کسی بر اساس این مادرت شده مسلمون نیست، نه آقا شما باید التزام عملی داشته باشی. طرفی که مثلا این مشکلات داشته یا مثلا تو نام اومده که نعوذ بالله طرف شرب خم داره، و من چطور میام تایید کنه؟
کردین زمان انتخابات که میشه همه افشاگریاشون شروع میشه، همه همدیگر رو به دزدی متهم میکنن، رئیس قوه قضایی یه جور، قوه مقننه یه جور، همشون توی انتخابات که میشه واسه خودشون زبون در میارن. خب اگر قراره کسی دزد باشه باید محاکمه بشه، اگه قراره اگر کسی هم دزد نیست و داره بهش تهمت زده میشه، خب طرف باید محاکمه بشه که چرا تو تهمت زدی. پس اینا یه داستانی که دستشون تو دست همه، همشون هم با همن، هیچ فرق هم واسه شون نمونی، فقط این یه شو انتخاباتیه واسه من و شما، واسه سرگرم کردن من و شما، کشوندن من و شما پای صندوقای رای. ولی خیلی شرم‌آوره، خیلی شرم‌آوره بعد از انتخابات هیچ کس دیگه هیچ خبری نیست، فقط زمان انتخابات، زمانی که مردم رو لازم دارن همه دوزن. بابا میدونیم همتون دوزین، همتون غارتگرین، همتون اختلاسگرید، دیگه اینقدر با اعصاب مردم بازی نکنید، یه چیزی ثابت شده است دیگه. زیاد ما رو نه دست کم بگیرید نه خودتون رو خیلی دقت کرد. من سعی می‌خوام امشب، من سعی شوآوا می‌خوام، گربه نمی‌خوام امشب، گربه پشمو خز می‌ندازه، سگی میخوام، من سگی میخوام امشب، من سگ چواوا میخوام.
برای از آنیشون سگ میخواد، بابک رهنما، من نمیدونم کی هستم، نمیدونم بعد نمیدونم 5 دقیقه همینو میخونه، من یه دقیقه براتون گذاشتم. اپ آمده که فقط خودتون بشنوید و ببینید که ببینید چقدر این رژیم، این حکومت به فکر ما هستش. مرسی که هستید، مرسی. بعد از اون اپ که شنیدید بریم سراغ کلاهبرداری. اینا حتما دقت کنید، واقعا مواظب باشید. عزیزانی که در ایران هستن، به خصوص عزیزانی که در ایران هستن، دقت کنن خدا نکرده و سرشون کلا نره. دوتا رو با هم ببینیم.
یه نرم افزار خدمات بانکی نصب کردم توی گوشیم، خیلی جالب به یه نکته برخوردم. این نرم افزار که اسمش هم ایوا هست، مثل خب خیلی از نرم افزارهای بانکی دیگه شارژ میتونی بگیری، کارت به کارت میتونی بکنی، قبض میتونی پرداخت بکنی، یه نکته جالبی داره. توی یه بخشش هست که بخش وجوهات شرعی، شما روش کلیک میکنی چند تا آیت الله میاد بالا، آیت الله خامنه ای، آیت الله نوری همدانی، فلان فلان فلان. بنا به مرجع تقلیدت انتخاب میکنی مثلا خامنه ای. خیلی جالب و خنده داره. میگه موضوع وجه، موضوع وجه انتخاب میکنی، میگی مثلا ختم دوره قرآن روش میزنی، میگه چه تعداد ختم میخوای، انتخاب میکنی مثلا 4 دوره، 4 دوره رو بهت قیمت میده 12 میلیون ریال، یعنی 1,200,000 تومان پول ازت میگیره که خامنه ای واسات ختم دوره قرآن کنه. واقعا به کجا داریم میریم ما؟ یعنی خاک بر سر ما ملت که اینجوری هم دارن از ما کلاهبرداری میکنن تو فضای مجازی، یه جور بیرون یه جور، دست از سرمون بر نمیدارن. واقعا شما ملت رو چی فرض کردید؟ الان من مثلا میرم رو گزینده مکارم شیرازی، رو اونم میزنی اونم همونطور بیاد بالا بهتون نشون بدم من؟ بله اومد بالا. خدمت عرض بکنم مثلا روش میزنی مظالم، مظالم میگه مبلغ تو بزن، مبلغ میزنی آقای آیت الله مکارم شیرازی مظالم واسط پرداخت بکنه. واقعا شما ملت رو چی فرض کردین؟ یعنی واقعا انسانایی هستن که از این تاریخ هم به شما بیان پول پرداخت بکنن؟ واقعا خنده داره، واقعا مضحک این موضوع. مرسی، ممنون.
پروانه، یه مبلغی به اشتباه به حساب بانکی من واریز شده، حالا صاحب پول تماس گرفته میگه پولو به یه حساب دیگه ای منتقل کنم، این میتونه برای من مشکل ساز بشه؟
آره رامین، اینجور وقتا معمولا افراد ادعا میکنن که پولو اشتباهی واریز کردن و خیلی اصرار و حتی خواهش و التماس میکنن که اونو به حسابی که میگن واریز کنی.
اینم میگه مسئله خیلی حیاتیه و باید پولو به اون حسابی که داده منتقل کنم.
ببین، تو الان میخوای از روی حسن نیت مشکلشو سریع حل کنی، غافل از اینکه کلاهبردار قبلاً از طریق اینترنت جنسی رو برای فروش گذاشته و به خریدار شماره حساب تو رو داده و گفته بعد از واریز وجه کالا رو براش میفرسته، اما یارو قصد تحویل کالا رو نداره و فقط میخواد بدون اینکه شناسایی بشه پولو به جیب بزنه.
عجب، چطوریه که شناسایی نمیشه؟
به خریدار که شماره حساب تو رو داده، الانم ازت میخواد پول رو به شماره حساب دیگه ای بزنی. چرا؟ چون توی یه فروشگاه دیگه داره یه جنسی رو میخره و میخواد تو پول رو به حساب اون فروشنده واریز کنی. اینطوری با پول اون خریدار بیچاره برای خودش خرید میکنه.
ای بابا، حالا باید چیکار کنم؟
اولا شماره کارت یا حسابتو نباید در هر سایت یا سرویسی به طور عمومی منتشر کنی. دوما تو این مواقع باید پولو به حساب مبدأ برگردونی. البته برای برگردوندن وجه در صورت امکان حداقل 48 ساعت صبر کن تا اگه مشکل قضایی برات پیش اومد بتونی پاسخگو باشی. یه نکته هم درباره خرید اینترنتی، وقتی از سایتایی خرید میکنی که همه افراد توی اون کالای خودشونو برای فروش میذارن، حتما موقع تحویل کالا اونو چک کن و مطمئن شو همونیه که میخواستی.
من زنی که بینی عمل کرده رو دوست ندارم. شما دوست دارین بینیتون عمل کنین؟
نه.
آفرین. من زنی که گونه عمل میکنه رو دوست ندارم. شما دوست دارین عمل کنین؟
نه.
آفرین. من زنی که بالا و پایین بدنش رو پروتز کرده برای نمایش دوست ندارم. من زن میخوام برای خودم. شما دوست دارین عمل کنی؟
نه، ما دوست نداریم.
من زنی میخوام که خدا خلقش کرده، نه تیغ جراحی دکتر. دکتر هیچ وقت نمیتونه مثل خدا خوب ترکیب کنه، اگر هم ترکیب کنه آخرش میترکه. پس سعی کنید خودتون باشه. شما به جای این که افکارتون رو تغییر بدین، میایین صورتتون رو تغییر میدین، میایین اندامتون رو تغییر میدین. این هیچ فایده ای نداره. شما باید خوب زندگی کنید و قشنگ زندگی کنید و با شوهرتون بسازید.
بله، من اگه این پسرها رو گیرش بیارم موقع همون دماغ عمل لولن پروتز اینا رو تو حلقش میکنم که این گونه تبلیغ دوزنی و اینا نکنه. بریم سراغ آخوندا و آخوندکامون و شروع کنیم از یه آخوندی که حرف حساب میزنه. ایشون در ترکیه هستن فکر کنم و مخالف رژیمه و صحبت جالبی میدن، ولی آخوند خوب و آخوند مرده است از نظر من. بریم اولین آخونده که حرف حساب میزنه رو گوش کنیم و برگردیم.
سلام علیکم دوستان عزیز. همونطور که میدونید بودجه مصوب حرم خمینی توی سال 98 معادل 59 میلیارد و 210 میلیون تومانه و این روی کاغذه، وگرنه بیشتر از این هاست. من به عنوان کسی که پای درس حسن خمینی بودم و اطلاع دارم از این قضیه بهتون میگم تا بدونین اینا پول بیت المال رو چطور مصرف میکنن. حسن خمینی کنار قبر خمینی چهارشنبه درسی داره به نام درس خارج فقه و به ازای هر طلبه که تو این درس حاضر بشه 50,000 تومان و پنجشنبه شب ها نماز داره کنار قبر خمینی خودش و به ازای هر طلبه 100,000 تومان میده، حالا جدای اون شام و نهاری که بعدش میدن. من میخواستم این مبلغ رو که در ماه میشه 600,000 تومان ضرب در ماهای سال بدید تا ببینید که سالیانه 7,200,000,000 تومان پول یامفت از بیت المال میدن به این و اون تا برای خودشون سیاهی لشکر جمع کنن. حالا شما برید به اصلاح طلب و اصولگرا رأی بدید و تاییدشون کنید تا بیشتر از این از شما بدزدن. یا علی مدد.
حرف حساب دیگه جواب نداره دیگه. آخوند آمده براتون که خمس و زکات نمیدی، حکمت اعدامه. من نمیگم، گوش کنید.
برش واجب شد و نداد، این حکمش کفره. حتی در آیه قرآن هم تصریح شده که مانع زکات کافر است. و در دولت اسلامی حکمش قتل است. اونطور که زنای محسن حکمش رجمه، مانع زکات هم حکمش قتل. حالا باقی مونه.
اما این حقی که واجب شده باید به چه کسی پرداخت بشه؟
خمس خب خیلی واضحه، باید به خدا داده بشه. خدا نماینده داره، باید به نماینده خدا داده بشه. پیغمبر است، پیغمبر امروز نیستن، وصی دارن، حضرت مهدی است. خب حضرت مهدی امروز غائبن، وکیل دارن، نماینده دارن و این پولها را در اون مصارف خرج کنن. هر زمینی که از گردن شما در بیاد برو بده به نماینده خدا.
بله.
و اون نماینده خدا و حضرت مهدی اون بهتر میفهمد که پول رو کجا خرج کنه.
خب خیلی ممنون جناب است.
بله، حضرت مهدی قایب، نمایندش سیدعلی خامنه‌ای. سیدعلی خامنه‌ای تو دلت بخواه از این جک و جونوره دور و بر خوش هستن که ندی حکمت اعدامه. دیگه دارید میبینید دیگه، به من ارتباط نداره. این بابا گفت آخوند آوردن حاج آقا دهنوی دیگه، این سری در تو سکس نیست، میخوای ازدواج کنی عروس و مادر داماد بفرست بره استخ. چرا خود عروس با داماد نره استخ، مادرش بره استخ؟ ببینید چی میگه،
چه انتقادی میکنن آقایون. متاسفانه از اعضای بدن خانم، از سینه‌هاش کوچیکه و این آقا سینه‌های بزرگتری می‌خواسته، انتقاد می‌کنه، تحریکش کرده ها، انتقاد می‌کنه، این افت می‌کنه. یا خانم از اندازه آلت تناسلی شوهرش انتقاد می‌کنه، افت می‌کنه، برای مرد سنگینه. لذا ما توصیه می‌کنیم به خانم‌ها آقایون که حتی قبل از نزدیکی، بعد از نزدیکی، مهم‌تر از اون حین نزدیکی، اون موقعی که شما با هم رابطه دارید، هرگز از هم دیگه انتقاد نکنید. آقا این دیگه همسر شماست، دیگه آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، ازدواج کردی دیگه، تمام شد. حالا دیگه دنبال نمیدونم سایزش اینجوریه و اونجوریه و اصلا صلاح نیست این دیگه اینجور انتقادا. بله دوست داشتی، میخواستی بهتر از این باشه، خب نباید رو دربستی گیر میکردی توی ازدواجه. رو در بسته گیر نمی کرده. یعنی آقا خودم می دیدم. خب خود شما که نمی تونید، مامانتون می دید، مادر هم رو در بسته کرده. متاسفانه رفته دختر خانم و دیده دختر خانم با چادر. خب دختر گلم قربونت برم، اون چادری تو بذار کنار، فدات شم، اینجا که نامحرم نیست. حتی توصیه کنه به مادر اون دختر خانم که من سری بعد میام این دخترم رو ببینم، بگید با لباس واسطه. و جالب، ما توصیه میکنیم که مادر پسر با این دختر خانم برید استخ، یه قرار بذاری، نه برای این قضیه ها که من میخوام دختر شما رو ببینم. خیلی بده، ولی اینا به عنوان یه کار تفریحی، یه عمل تفریحی مشترک، شناخت بیشتر، شناخت بیشتر قبل از عقد. برن استخ، این دختر خانم رو ببینه، این مادر آقا پسر، بعد بیاد برای پسرش وصف کنه، بگه مامان جون اینجوریه داستان، که بعد اینجوری بیگدار آقا به آب نزنه. حالا دیگه شما ازدواج کردید عزیزان، قسمت شما همین همسر بوده.
این حاج آقا دهنوی آخرش کاری دست ما میده، باعث میشه که این صفحه کلاس ما ببندیمش. بریم سراغ آخرین آخوندمون، که آخوندها اکثر این هفته همه زبون به فهم بودن دیگه، زبون به فهم. بریم چی میگه آخونده زبون به فهم.
درسته یا نه؟ یعنی شما با یهودی هم باید چی کار کنید؟ ها؟ هی بگی دارالاسلام و دارالحرب باید بکشیمشون؟ الان دیگه تو فقه ما چی آقا؟ ها؟ تو فقه موقع چیه؟ دار الاسلام و دار چی؟ دار الحرب. میدونید معنی چیه یا نه؟ چون آقایون یقینا اونایی که درس خوندن میدونن دار الحرب یعنی نه مالش، نه ناموسش، هیچیش از من امنیت داره یا نداره؟ بینک و بین الله، اون جامعه‌ای که داره الان داره میفهمونشون که این مسلمون ها اعتقاد دارن همه دنیا غیر از کشورهای خودشون چیه؟ یعنی چی دارالحرب؟ یعنی اگر دستم برسه بکشمش چیکار میکنه؟ میکشمش. اگر دستم برسه پولشو ببرم چیکار میکنه؟ میبرم. اگر دستم برسه با ناموسشو چیکار میکنم؟ اسیر میگیرم دیگه. همه پلو خودم باشه. وقت میخوای شما رو رحم کنن ها؟ ها؟ یعنی با این مبانی فقهی و اعتقادیتون گمون میکنید غرب و آمریکا و اروپا و شما رو رحم میکنن؟ میگه آقا اینا این مبانیشونه، اینا دستشون به ما برسه چیکار میکنن؟ کما این که الان ثابتم شده داعش هر جا میره اونجا چیکار میکنه؟ ویرانی میکنه. میگه آقا بفرما. پس اینا اگر قوی بشن چی میشن فردا؟ چیکار چه بلایی سر ما میارن؟ پس از الان چیکار باید بکنیم ما؟ بگذاریم اینها قوی بشن یا نگذاریم؟ حالا متوجه میشید که آقا مشکل ما با غرب ریشش کجاست؟ مبانی فرهنگی و اعتقادی و فقهی ماست. این باید حل بشه. آقایون هم اینو میخوان حل کنن، نمیخوان. هم میخواد بگه آقا شما دارالحربید، هم میگه آقا رفیقیم. میشه یا نمیشه؟
حیفم اومد از شیرزن ایران زمین فاطمه سپهری. قبل از اینکه بریم جقجقه نظام را ببینیم و بشنیم و یکمی بخندیم، ازش یاد نکنم یک ویدئوی آمده بیرون. واقعا این زن شیرزنه، واقعا شیرزنه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یک سری صادراتی، به قول معروف فواحش صادراتی، فاحشه های صادراتی با دبه های خیارشور صادر شدن به کشورهای خارجی و سراپا رژیم کثیف جمهوری اسلامی را حمایت میکنند، واقعا باید کلاه از سر برداشت. در مشهد، در شهر علم الهدا، پادشاه خراسان، ایشون میاد و این حرفا رو میزنه و کسی هم جرأت نمیکنه بهش حرفی بزنه. تابوها رو شکسته. واقعا درود به شرف این زن. بریم این تیکر رو گوش کنیم و مستقیم برش بریم سراغ جرجره نظام.
سلام دوستان، من امروز 21 اردیبهشت فراخوان داده بودن بیان جلوی اداره کل آموزش پرورش. من این عکس برادرم رو برداشتم و رفتم. اونجا که رفتم اول که یک مأمور شخصی آمد عکس گرفت و بعد رفت یک مأمور با لباس نیروی انتظامی اومد و پاشین از اینجا برین، اینو جمع کن خانم، اینو نگیر. اول که این کی هست؟ بعد آقای لاله محمدی گفتن که ایشون آقای سپهری هستن. بعد اینو خانم جمع کن، میخوای خوراک برای تلویزیون های معاند درست کنی، اینو جمع کن. جمهوری اسلامی اگر که هر جنایتی بکنه کسی نفهمه دیگه براش مشکلی نیست. اگر هر اتفاقی برای زندانیان سیاسی عقیدتی بیفته تو زندان ها، تو بازداشتگاه ها، هیچ اتفاقی بر جمهوری اسلامی مهم نیست، فقط کسی نفهمه. و اونجا بیان خانم بازداشت میکنم، بیان سوار ماشین بشین. و بعد گفتم که من الان چند دقیقه که اینجا بیستم میرم زندان که امروز ملاقات برادرم میخوام برم و به همکارات زنگ بزن من الان میرم زندان، بگو منو بازداشت کنم. که هم رفت کنار وایستاد، من یه چند دقیقه موندم و بعد راه افتادم. تو مسیر که بودم برادرم حسین از من زودتر رسیده بود زندان، رفته بود ملاقات بگیره. گفته بودن آقای سپهری امروز اعزام شده به بیمارستان قائم برای درمان و به من زنگ زد که چیکار کنیم. گفتم حالا بیست منم تو راهم تا برسم به زندان. وقتی که ما رسیدیم محمد رو آورده بودن و حسین دیده بودش، برگشته بود سالن ملاقات، گفته بود آمده به ما ملاقات بدیم. و بعد خانومش زنگ زده بود که پسر بزرگش الان یک هفته است که بیماره، به خاطر کرونا به ما نگفته بود، من خبر نداشتم. و بگین که محمد زنگ بزنه به پسرش با بچه هاش صحبت کنه. ما رفتیم و تقاضا کردیم که بریم داخل دفتر زندان و خلاصه رفتیم پیش آقای آذرمهری. گفتم که قراره آقای سپهری زنگ بزنه، ولی دیگه نمیدونم، من همین الان رسیدم. از صبح ساعت 9 که از خانه رفتم بیرون، الان ساعت 3:30 که من رسیدم به خانه. و بعد که رفتم ملاقات آقای سپهری، گفت که بله منو صبح صدا زدن، آقای سپهری شما اعزامی، منو بردن به بیمارستان قائم و بعد گفتن که دکتر نیومده. منو دست خالی برگردوندن. من مریضم. گردنم، سرم، کمرم، دستم، پام درد میکنه از کتکایی که تو زندان دو نوبت منو مسئولین زندان فرستادن تو بندای دیگه که کتک زدن. من از اینجا دارم فریاد میزنم دنیا صدای ما رو بشنوین. قانون انسانی، حقوق بشر، سازمانهای نهادهای حقوق بشری، صدای ما رو بشنوین. ما خانواده های زندانیان سیاسی به کی باید مراجعه کنیم؟ آقای رئیسی میخواد رئیس جمهور هم بشه. آقای رئیسی تو میخوای رئیس جمهور بشی، تو الان رئیس قوه قضاییه هستی، خودت آمدی جلو دوربین نشستی گفتی درای زندان ها بازه، بیان ببینن وضع زندانیان رو. چرا تلفن برادرم رو 42 روزه که قطع کردین؟ فقط و فقط به خاطری که ما آمدیم اعتراض کردیم که علیرضا اسدی در 25 اسفند به برادرم توهین کرده بود. آقای عبدی گفت میگم بیاد عذرخواهی کنه. 11 فروردین تلفن برادرم رو قطع کردیم. آقای خامنه ای خدا لعنتت کنه. مرد بر خامنه ای، لعنت بر خمینی.
هی ارتشی دارد این جان ما، آینده باد خاکی.
همین عکس ثابت میکنه که آقا جان واسماس، انتخابات 1400 واسماس، همین عکس داره نشون میده. حالا هی برید خودتون رو پاره کنید، یه مش بی‌بصیرت حالمو به هم زدید، بدتر از براندازه چندشاور شدید. چندشاور ها هی جلیلی، حالا بنده خدا دیگه حواله جلیلی دیگه بایدشون خوابیده، اونا دیگه چیزی نمیگن. حداقل 6000 نفری که کلیپ برای من فرستادن میدونن، حتی در حد این که به جز یکی دو موردشون که گفتم بهشون پیشنهاد دادم، بچهای ما بودن گفتم شما کلیپو بفرست، به جز یکی دو مورد این 6000 نفر رو به هیچ کس نگفتم کلیپ بفرست. یعنی نه اصلا میگم تو حتما بفرست، همه خودشون فرستادن جز یکی دو مورد خاص. آ بچگی ما توی مدرسه که میرفتیم، خب خیلی کوچولو که بودیم اون موقع، خب پدرها همه سیبیل میذاشتن، بعد ما مثلا اول ابتدایی بودیم خیلی دوست داشتیم بابامون بیاد دنبالمون، بعد هر مردی که سیبیل داشت فکر میکردیم بابامونه. بعد دیگه معلممون بهمون اون موقع یاد میدادن که آقا هر کی سیبیل داره بابات نیست. آره عزیزم، این حداقل مثلا مثلا رو خود یاد بگیرید دیگه، اینا مال بچگیتونه. اینقدر یعنی مثلا اینقدر حرفاتون مسخره و سطح پایینه، بعد مثالهای کودکانه برای شما بی وسیلتا بیارم.
حالا این فرد بیاد بگه که من به خاطر این سوابقم، اینا سوابق مفیدی نیست، اینا یه سری خاطرات هست.
عاشق شدم.
لذا به نظر من باید دید که افراد اگر توانمندی کافی داره، ما دفعه اولمونو داریم کاندید میشیم، ما تجربه نداریم مثل خیلی از عزیزان. با
خدایا من عاشق این شدم، تیکاش خیلی سنگینه. میگه من تجربه انتخابات، من دفعه اولمه مثل بقیه زیاد نشدم،
چون خدا خیلی اطلاع نداشتم. ما دفعه اولمونو داریم کاندید میشیم، ما تجربه نداریم مثل خیلی از عزیزان بارها و بارها کاندید شدن. ما دفعه اولمونه، نه ستاد داشتیم نه تجربه داشتیم. یعنی شما الان دو تا سوال فرمودید ها، من الان کدومشو جواب بدم؟
این قدرت سعید محمد که جمع اون خبرنگارایی که دارن پرسش‌های چالشی جمع و چجوری میشکنه، چجوری نسخی. من اصلا عاشق نسخگیری سعید محمد شدم، به خصوص سوالات میریم جلوتر، میریم اون بخشی که در مورد کمپین ما ازش سوال میکنن که نسخگیری میکنه در حد لالیگا. حالا با هم نگاه میکنیم BBC من و تو با همه با ادعای خبرنگاری مستقل آزاد. چقدر شما خبرنگار آزادی، خبرنگار آزادی کی بودید شماها؟ یه بخش صحبت این بنده خدا رو میبرن و چیکار میکنن؟ تفسیر به مطلوب میکنن، میان تفسیر میکنن اونجوری که دلشون میخواد. آره دیگه، یه طرفه به قاضی میدی همیشه هم راضی برمیگردی. جرأت هم که ندارن جلوی افرادی مثل من بشینن، میدونن گرهشون میزنن. ما هم که هم مناظره فرار نمیکنیم، که متعدل لول بالا باشه مناظره میکنیم، گرهتون هم میزنیم. یعنی این بی شرافتیای شما تقدیم میکنید. خب 43 سال تقدی کردید اندرخم یک کوچه اید. خیلی چیزی که منو آرامش میده در زنده بودنه پیر دانای سرزمینمون این مرد بزرگ اومدم دفاع کردم فوشم میخورم آ فوشم میخورم تازه به جز فوش اتفاقات واقعا پیچیده ای هم برام افتاده ولی وایستادم دفاع کنم نه به خاطر اینکه نیازی به دفاع یه بچه سسولی مثل من نداره این که داره پدر تمام دشمناشو در میاره به خاطر شخصیت و برای وجدان خودم خودم میخوام شب راحت بخوابم این یه مسئله خیلی مهم و پیچیده ایه حالا ادامه صحبتشو توی تهران بشینی به عنوان خامنه‌ای بگی من نمیخوام بره سلیمانی رو بفرستی جلو تمام بازیاشونو بگیره نه اینکه تو خونه خودت بشینی رفت برسن تو کشورت بگن برو اقتدار مصنوعی اقتدار که تو 4 تا نونوای ایرانی رو حالا بندازی تو تنور و 4 تا حالا رجال داخلی رو کتک بزنی که بهشون بگی پدر سوخته که این که یه اقتدار ببین یه وقتی صحبت اقتدار جدی میشه مقایسه رضا شاه با واقعا کارهایی که خامنه‌ای و نیروهای سپاه دارن انجام میدن توهین به شعور خودمونه شعور خودمونه که نه ببین رضا شاه اصلا در مورد شهید سالیان بگیم هر کسی که دست به نقد بزنه در مورد سلیمانی باید زبان از دهانش کشید شوخی نداری همون کاری که الان تو ترکیه سر آتاتورک میکنن شما جرأت داری الان تو ترکیه به آتاتورک بگو بالا چشات ابرو تو همین آمریکایی که ادعای دموکراسی میکنه جرأت داری به اسب جورج واشنگتن بگو یابو پدرتو در میارن شوخی ندارن به دادگاه میکشونن اگه به جورج واشنگتن بخوای یه نقدی وارد کنی طرف رفته تو یکی از میدونای کالیفرنیا بود کجای کالیفرنیا یادم نمیاد وسط میدون یه نعل عطف گذاشتن این چیه گفتن نعل عطف به جورج واشنگتن احترام بذار
بعد از زن این بابا واشر سرسیلندی سوزونده و انقدر دلباخته سعید محمد شده که اگر رد صلاحیت بشه چه اتفاقی براش خواهد افتاد من نمیدونم فقط میدونم که خیلی جو مسموم کرده جو به هم ریخته اصولگراها بی نهایت ریختن سرش و این بی بصیرت همون صحبت همون اصولگراها هستی طرفداران جلیلی حالا رئیسی هم که آمده دیگه فبل مراد دیگه ریخته و هم این اصلا نمیدونه با چیکار کنه در صورت ما برنده این قضیه هستیم چه رد صلاحیت بشه سعید جلیلی سعید محمد چه تایید صلاحیت بشه در صورت ما براش خوابهای زیبایی دیدیم برای اصول کردنش و خندیدن بهش داستان هفته را داریم منتها بازم صوتی و داستان هفته را با هم دیگه گوش میدیم
در تاریخ آمده است که روزی به کریم خان زنگ گفتن که فردی میخواهد شما را ببیند و مدام گریه میکند کریم خان گفت وقتی گریه هایش تمام شد بیاریدش پیش من پس از ساعتها گریه آن مرد ساکت شد به پیش کریم خان فراخوانده شد مرد با لکنت گفت قربان من کور مادرزاد بودم. به زیارت قبر پدر بزرگوار شما رفتم و شفایم را از او گرفتم. کریم خان دستور داد چشمهای این شخص را کور کنید تا برود دوباره از پدر بزرگوارم شفایش را بگیرد. اطرافیان با التماس گفتند قربان این شفایافته پدر شماست. ایشان را به پدرتان ببخشید. وکیل رایا گفت پدر من تا زنده بود در گردنه بید سرخ راهزنی می کرد. من خودم هم نمیدانم قبرش کجاست. من به زور این شمشیر حکمران شدم. پس از اینکه به شاهی رسیدم، عده‌ای متملق پدر راهزن مرا ابوالوکیل نامیدند و برای او آرامگاه ساختند. پدر من چگونه میتواند شفا دهنده باشد؟ اگر متملقین میدان پیدا کنند، دین و دنیای من را به تباهی میکشند.
برای از آن دوستانی که تصویری برنامه را میبینند، در موقعی که این خانم داشت صحبت میکرد داستانو میخوند تصویر وزیر بهداشت بود که فکر کنم کاملا مصداق آقای نمکی هستش تو این روزها که از بس دستمال میندازه برای حضرت آقاشون. به پایان برنامه 175 صفحه کلاژ رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که منو در این برنامه بازم یاری کردید یا مورد توجهتون قرار گرفت این برنامه. سپاسگزاری میکنم که پیشنهاد میدید، انتقاد میکنید و برای بهتر شدن این برنامه 175 برنامه با هم دیگه رفتیم تا ببینیم به کجا خواهد رسید این برنامه صفحه کلاچ و این برنامه از 3 رادیو و تلویزیون معتبر و خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین خشایار تیوی و همچنین دی جی رانی رادیو ران اسرائیل به طور مدام در طول هفته پخش میشه و دیدم که در کانال‌های تلگرامی، در کانال‌های فیسبوکی، در کانال‌های اینترنتی پخش میشه، که سپاسگزارم که این برنامه را یاری میکنید و کمکش میکنید و که برای هرچی بیشتر شناسوندن این برنامه. همچنین مردم ریپورت عزیز، مردم ریپورت دات نت، که دوستان میتونید تشریف بیارید سایتشون و اونجا برنامه های دیگه ای هستش ببینید و اونجا هم این برنامه ها، این برنامه در سایت، در کانال های تلگرامی، در فضای مجازی مردم ریپورت دات نت گذاشته میشه، بارگذاری میشه و دوستان میتونید اونجا هم برنامه ها را دنبال کنید. به پایان برنامه رسیدم و رسیدیم و خواهش می‌کنم فضای مجازی من را که این زیر میاد و میره پیگیری کنید، دنبال کنید و من علاوه بر این برنامه میز مطبوعات را دارم با جناب خلیلی در کانال اندیشه، با جناب سرهنگ شیروانی زاده هفته یک بار، دو هفته یک بار اینستاگرام با ایشون برنامه دارم و همچنین برنامه جغجغه که خب مورد توجه خیلی از عزیزان قرار گرفته، بعضی موقع 4 ساعت 5 ساعت برنامه میرم من همینجوری بدون که بدونم 4 ساعت گذشته. خواهش می‌کنم اون برنامه ها هم بد نیست، گوش کنید و به خصوص نزدیک انتخابات برنامه طنز تلخ، بعضی موقع جیغ و داد داره توش، بعضی موقع صحبتای گفته میشه که خب تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. شما را با آهنگ بسیار زیبایی تنها میذارم و تا برنامه 176 خدا یار و نگه دارد.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه، امشب بیش عالم و آدم، قلبم و بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشقت افتادم، امشب بیش عالم و آدم، قلبم و بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشقت افتادم. تو تا نکردی عاشقش کردی، نمیذاری یه لحظه تنها بشم برمیگردی، امشب پیش عالم و آدم، قلبم و بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشقت افتادم، امشب پیش عالم و آدم، قلبم و بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشقت افتادم. امشب پیش عالم و آدم، قلبم و بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشقت افتادم.
مسعود صادقلو حامد برادرم.